جمع باشه؟
خاطرتان جمع باشه، ولی خب مراقبشون باشین. از او وقتی که با او تکر سرش ضربه خورده، بعض وقتا ممکن است احتمال داره که یک ذره میتو تعادلش از دست بده. شما بهتر است که بیشتر مراقبش باشین.
بله بله مراقبش هستم، فقط نمیفهمم کوره چی شده. یعنی چیزی نیست که شما بخواین به ما بگوین؟ احمد چیز را از ما پت نمی کنه دکتر صاحب؟
همشیرت، قطعا اگر چیزی می بود خب ما به شما میگفتم.
بسیار زیاد میبخشین که من مزاحم شما شدم دکتر صاحب. شما هم شاید مصروف معاینه مریضا بودین.
نه، من همین لحظه میخواستم که از معاینه خانه برایم که شما تلفن کرده، مزاحمت نبود.
زنده باشین دکتر صاحب. با امان خدا.
با امان خدا. بیچاره همسر احمد از خودش که بیشتر تشویش داره. نشه گفتم سکته کنم، خوب شد نگفتم. احمد گفته بود که خانومش شکر داره، فشارم داره. ای خدا.
مصطفی جان، ای آزمایش های جدیدیم چی میگه؟ نزدیک به 6-7 ماه است که تداوی را شروع کردیم. ایج بهبودی دیده میشه؟ من خوب میشم؟
رنگ روی که فضل خدا خوب است. من مطمئن نستم، شک ندارم که خودت بیماری را بخیر شکست میدی.
دکتر صاحب، من چیز دیگه پرسیدم. حتما وزن بدتر شدن دیگه نه؟
گوش کن احمد جان، فضل خدا خودت روحیت خوب است. این روحیه تو را هیچ کس نداره.
پس بیماری پیشرفت کرده؟
متاسفانه بله، ولی خب ما ناامید نیستیم. من با دکتر ناصرمو که پیشرفتی گپ زدم. به نظر من بهتر است که زودتر عملیات شوی. نظر دکتر ناصرم همیست.
من چقدر وقت دارم دکتر جان؟
اوم که دست خداست احمد جان، بیمارای بدتر از خودت خوب شدن. تو که هنوز خدا رو شکر سر پای هستی، سر کار میری، در جایی نفتادی، خوش کنه رای نداری.
دکتر جان، من پرسیدم که چقدر وقت دارم.
من برات گفتم که ناامید نباش، عمر و زندگی دست خداست. کل ما رفتنیستیم، هیچ کس هم تا ابد زنده نمیمونه.
بله، هیچ کس تا ابد زنده نمیمونه، ولی وقتی از پایان عمر خودت خبر داری، قضیه خیلی فرق میکنه. وقت همه چیز برات تیره و تار میشه.
هیچ کس از یک لحظه بعد زندگی خود خبر نداره. شاید ما که به نظر سالم هم هستم زودتر از خودت بمرم.
خدا نکنه. نگفتی که چه وقت دارم؟
6 ماه، نهایتا 1 سال. ولی خب باید حتما عملیات شد.
با امان خدا. با امان.
احمد جان نشنیدی چی گفتم؟ تو باید حتما عملیات شوی.
شاید دیر شده باشه دکتر صاحب.
تو خوب میشه احمد جان، من مطمئن نستم که خوب میشی. فقط اجازه بده دکتر ناصر خودت عملیات کنه.
با امان خدا دکتر صاحب.
خدایا دیگه تحمل ندارم. اینجا بالای کوه آمدم که کسی صدای مرا نشنوه. آمدم که اینجا بالاتر از همه جای است. چرا
من؟ خدایا چرا من؟ ولی چرا وقتی که در 5 سالگی سخت ناجور شدم چرا مرا نبردی؟ چرا در 11 سالگی که کت موتر سکل که تکر کدوم برای زنده گذاشتی؟ چرا وقتی که در دانشگاه مرا برق گرفت زنده گذاشتی؟ آخر چرا خدا یادگه تحمل نه؟ خدایا چرا من؟ بعد از اون همه سختی ها و مرارت ها تازه یک ذره زندگیم رو برای شده بود. چرا ده اوج مشکلات نبردی؟ حالی که یک ذره از این بهتر شده میخوایی ببری ها؟ دیگه نمیتونم بدامه بتم خدایا، اگه میبریم زودتر ببر خدایا. خدایا
احمد تو عوض شدی، خیلی عوض شدی، خیلی عوض شدیم. و اما
نه عوض نشدم، تو اشتباه میکنی،
عوض شدی.
تو دیگه او احمد سابق نیستی. چرا هستم؟ من امو احمدم. خیلی گپا چی هست؟ تو او احمدی که به کلگی امید میدادی نیستی. تو خود باختی.
آه تو خود باختی احمد، خود باختی. هیچ وقت فکر نمیکردم که تو خود ببازی.
برو از اینجا،
برو، نمیخوام گپایتو بشنوم.
تو باید به خود ثابت کنی که قوی هستی. محکم و قوی؟
دیگه نمیتونم قوی باشم،
دیگه تعمل هیچ چیزی را ندارم. من دیگه وقت ندارم، وقت ندارم که قوی باشم.
کی گفته که وقت نداری؟ وقت داری. عجب، من تا شش
نهایت یک سال دیگه زنده هستم. کم زمانیست؟ خیلی ها همی فرصت هم ندارن، ولی نمیدانن که فرصت هم ندارن. معلوم است که کم است. آدم هیچ کاری کرده نمیتونه. تا بخوای کار بکنی وقتت خلاص شده.
چرا زندگی نمیکنی؟ تا زنده هستی زندگی کو؟
زندگی؟ با کدام امید؟
دیگه برای من زندگی خلاص شده.
دیگه خلاص شد؟
نه خلاص نشده.
تو کم از کم 6 ماه فرصت داری. خوب از زندگی لذت ببر.
دیگه لذت نمانده وقتی بعد از 6 ماه دیگه نیستی.
خب تو همون 6 ماه زندگی کو، خوب زندگی کو، توکلت به خدا باشه. تو میتونی 6 ماه را خوب زندگی کنی و یا 6 ماه را برای خودت جهنم کنی، کدامش بهتر است؟
نمیدانم.
نمیدانی؟ خوبم میدانی.
گپ گوش کو، از همین لحظه تصمیم بگی زندگی کنی. نه بعدم نمیگی، ولی سخت است. تو تصمیم بگی، هیچ چیز سخت نیست. از همین لحظه تصمیم بگی که خوب و درست زندگی کنی. یادت نرود که سپاسگزار باشی که هنوز فرصت داری.
عزیزه جان، میگم بیادرت قرض میخواست، نه؟
بله، ولی او 2-3 ماه پیش بود. خب برش ندادی دیگه باز؟
برش تلفن کو که اگایم پیسه به کار داره بیای ببره، یا بگویه که چقدر کار داره، خودم برش میبرم.
چطور شده که میخوای به بیادر ما پیسه قرض بدی؟
چیزی نشده، همی تو.
راستی خوارم زنگ زده بود، خیلی سلام رسان برات.
خوب شد گفتی.
چطور؟
گفتم که برم خانهشون.
چی میشنوم؟ تو خو تا جایی که یادم است سایه باجی تکد تیر میزدی، حالا میخوایی بری خانهشون؟
میفهمی عزیزه جان، من متوجه شدم که خیلی وقتها که کد باجیم بحث میکنم گناه از من است، باید ازش یک معذرت خواهی هم بکنم.
یک اتفاق خوافتیده ولی ما خبر.
نه یه اتفاق نفتاده. یکی بد نیست آدم خطای خود جبران کنه، بد است؟
نه هیچ هم بد نیست، خیلی هم خوب است، عالی.
خیده اولین فرصت میریم خانهشون.
خوب است.
راستی یک چیز دیگه میخواییم که یک کورس زنده و آنلاین ریاضی هم بانم.
نه 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 احمد نمیخواید. او دفعه پیش چند نفر پیسی تا ندادک، نقصده نقصده بخی مرا دیوانه کده بودی، یادت هست؟
نه میخواییم کورس مفت بانم.
دیوانه شدی احمد؟ مانده و زله از سر کار میای باز بیشینی یک کورس حسابم میخوایی بانی دایر کنی، چی گپ هست؟
نه دیوانه نشدیم، دوست دارم که به فرزندای وطنم خدمت کنم. بعد از
نه
راستی تصمیم دارم که رخصتی بگیرم، یک چند روزم بریم قریه خانه پدر جانید.
از راستی میگی احمد؟ باز سرت در کدام جای خورده؟
نه جای نخورده.
شوهرت یک ذره رفتارش تغییر نکده؟
نه مادر جان، هیچیش فرق نکده.
چرا فرق کده بچیم؟ از وقتی که در این قریه آمده کلگی از تغییراتش گپ میزنن. دیروز رفته بود در ایسا کمک شوه و کدش دیوارچینی کنه.
خوب
امروز در شهر رجب رفته از برای خدا. تو باورت میشه؟ قبلن تو آدم نبود، میامد فقط سیل میکرد و ساتیری و باز میرفت.
چی بگوی مادر جان؟ آخه برمام یک کم عجیب است. اما خب خودش میگه که نو مانای زندگی رو پیدا کرده، میخوای زندگی کنه.
واه، یعنی چی؟ چی گپای نو نو؟ یعنی تا بال مانای زندگی رو نمیفهمیده؟ آله فهمیده.
چی میفهمم مادر جان؟ با ما خود چیز نمیگه. اخلاقش در خانه فرق کرده. قبلا در خانه کم کار میکرد، اما حالی که از سر کار میایه شروع میکنه به کارهای خانه. اصلا نمیمونه که موقع کار کنم.
نکنه که به خیر پدر میشه و تو به ما چیزی نگفتی؟
نه مادر جان، تو گپا نیست. من چیزی را باور کنین که شما پوت نمیکنم. هر چی که از مادر جان، از زمان است که تکر کردیم.
چی؟ تکر کردین؟
بله.
کی؟
مادر جان، سمت مزار می رفتیم که تکر کردیم. سر احمد جانم در پیشروی موتر خورد. همی
بگوی را سرش به یک جای خورده. خیلی تا سیراتونم و ضربه است.
نه مادر جان، اون ترم که شما میگه نیست.
چی بگویم به خدا؟ خب مقصد هرچی که از خوب است. راستی امشب مامای دعوت کرده، گفتم که با خبر باشی.
حالا خوب شد گفتین مادر جان. من فکرم نمیشه اینال به احمد جان یک زنگ بزنم که جای دیگه واده نتا. او را خود دیدی که کد کل مردم قریال رفیق شده.
بخی بخی تلفون کو براش بخی.
یا الله یا الله یا الله.
اینه نام خدا، عمرش هم دراز است. آمد بیا احمد جان بیا داخل.
یا الله یا الله.
احمد جان رفتی که رفتی، یک سال و شش ماه سیر شده از آخرین باری که خودت دیدم.
راست میگی دکتر جان، دمی مدت به خیادم رفته بود که من ناجور هستم.
چی میشنم؟ یادت رفته بود؟
باور نمیکنی؟
من متوجه نمیشم یعنی چی که یادم رفته بود.
یعنی ایقا غرق زندگی شدم که درد و ناجوری و سرطان رو بخی فراموش کدم. یک دفعه یادم اومد که من سرطان دارم.
عجب
عجب نداره. تو عکس ها و آزمایش ها رو بیبی.
به نظر من که هم عجب داره و هم عجیب است.
عجیب است؟ چی عجیب است؟
باور نمی کنیم.
بدتر شدیم دکتر سی؟
نه احمد جان، به نظر من اون چیزی که من در این عکس ها می بینم شبیه یک معجزه است.
چی؟ شبیه یک معجزه است؟ نمی فهم چی میگی.
ببین من اون چیزی که من در یک عکس میبینم اون قده ای که دستر خود ریزه تر شده.
چی؟ ریزه شده؟
بله.
یعنی بخیر خوب میشم؟
باور کن به نظر من که خودت در حال بهبود و خوب شدن هستی.
مصطفی جان نمیخوای به من روحیه بیتی؟ من میفهمم که چی گپ هست.
این چیزی نیست که من از پیش خود بگم. اینا را عکس میگه، آزمایشا میگه. فقط برای من بگو که در این مدت که نبودی و پیش من آمدی چی کرده؟ چی اتفاق افتاده که آثار بهبود الحمدلله نمایان است؟
مصطفی جان من به خدا هیچ کاری نکردم. من فقط تصمیم گرفتم که زندگی کنم. همیش چند ماه رو که گفتی همین چند ماه رو خوب زندگی کنم.
ببین احمد جان، اون چیزی که من میبینم یعنی بیماری خودت کنترل شده، قده خودت ریزه تر شده. و یعنی که خود در حال خوب شدن هستی.
چی میگی مصطفی جان؟
باور کن اون چیزی که عکس‌ها نشان میده و آزمایش‌ها نشان میده یعنی که خودت به سمت بهبود خوب شدن پیش میری.
مصطفی جان نمیخوای به من روحیه بدی؟ خب
چیزی نیست که من از پیش خود بگم، آزمایش‌ها رو میگن، عکس‌ها رو میگن، فقط به من بگو که چی کردی در این مدت.
باور کن من هیچ کاری نکردم، من کاری نکردم، فقط
چی؟ اونم رو برام بگو.
فقط کوشش کردم که همین مدتی که زنده هستم زندگی کنم، غرق زندگی شدم به خدا، البته غرق درست زندگی کردن.
من خب برات گفته بودم که تو بیماری رو شکست میدی و آثار یه پیروزی خودت به بیماری هم مشهود است.
راست میگی؟
بله
خدایا شکره.
آجوان آجوان اینجا معاینه خانه است.
خب دوستان عزیز و ارجمند دعوت میکنم هم‌اکنون شنونده برنامه مجله اقتصادی امروز باشید.
کارخانه ی زباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به افزایش حجم صادرات افغانستان به کشورهای آسیای میانه، نگرانی باغداران از نبود امکانات نگهداری میوه و سبزی در فصل برداشت، روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه و برخی موضوعات دیگر گرمی پردازیم. وزارت اقتصاد حکومت طالبان خواستار لغو تحریم‌های جامعه جهانی علیه افغانستان شده و تأکید کرده که ادامه این تحریم‌ها تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد افغانستان و افزایش فقر و بیکاری داشته است. بر اساس اعلام این وزارتخانه ادامه تحریم‌های اقتصادی شماری از شاخص‌های مهم مانند تجارت، سرمایه‌گذاری داخلی و بیرونی و فرصت‌های کاری را تحت تأثیر قرار داده است. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت سرمایه گذاران ایرانی علاقمند به سرمایه گذاری در بخش‌های معادن، حمل و نقل، انرژی و زیربناها در افغانستان هستند. عبداللطیف نظری افزود حکومت طالبان هم خواستار تقویت روابط اقتصادی و تجارتی با ایران است و این امر به سود هر دو کشور خواهد بود. رسانه‌های هندی گزارش دادند که پاکستان از عبور 11 کامیون باربری حامل کالاهای نیمه فاسد شدنی تاجران افغانستانی به هند جلوگیری کرده است. پس از افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان و متوقف شدن 10 کامیون در گذرگاه مرزی آتاری واگه، تعدادی از کامیون‌ها موفق به عبور شدند، اما هنوز تعدادی از کامیون‌های افغانستانی در سمت پاکستان متوقف مانده‌اند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش حجم صادرات افغانستان به کشورهای آسیای میانه خبر داد. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش صادرات افغانستان به کشورهای آسیای میانه خبر میدهد. آخوندزاده عبدالسلام سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید حجم مبادلات تجارتی با کشورهای آسیای میانه نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
ما کشورهای آسیای میانه داده ستاد ما نظر به سال گذشته افزایش پیدا کرده. ما از کشور روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان واردات مواد اولیه را به کشور خود داریم و بدون کدام مشکل تجارت ما دوام داره و همچنان ما میتونیم اقلام تولیدی و زراعتی خود به این کشورها صادرات داشته باشیم بدون کدام مانع.
مواد اولیه از کشورهای آسیای میانه و روسیه به افغانستان وارد می شود و تولیدات افغانی به این کشورها صادر می گردد و تجارت بدون مشکل ادامه دارد. از سوی هم تاجران و صنعتکاران افغان کشورهای آسیای میانه را بازار مناسب برای تولیدات افغانستان میدانند. آنها میگویند که در کنار تولیدات زراعتی ده ها قلم تولیدات افغانی به این کشورها صادر می شود. نظیر احمد لطیفی تاجر افغان میگوید ما فعلا به کشورهای تاجیکستان و روسیه صادرات داریم.
از روزی که دولت امارات اسلامی آمده صادرات خیلی خوب شده. ما فعلا در کشور تاجیکستان صادرات داریم، ازبکستان داریم و یک بار ما به روسیه صادرات داشتیم. الحمدلله استقبال خیلی خوبی شده.
همچنان سالی محمد تاجر دیگر میگوید که این کشورها با افتخار تولیدات افغانی را میپذیرند.
ما هیچ مشکل نداشتیم و همیشه حمایت شدیم. از کشورهایی که صادرات داشتیم خوب بوده و حتی اونا با افتخار محصول از ما خریدن، یک محصول افغانی را، خیلی هم خوش بودن و کدام مشکل خاصی نبودم.
در همین حال کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان با برشمردن اقلام صادراتی از افغانستان به کشورهای آسیای میانه میگوید که مشکلات با این کشورها حل گردیده، تجارت با آنها در حال گسترش میباشد. کشورهای آسیای میانه هم خواهان گسترش روابط با افغانستان بوده و میخواهند از این طریق به بحر هند و خلیج فارس راه یافته تجارتشان رونق یابد.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. گسترش و دوام فقر و بیکاری در افغانستان بسیاری از خانواده ها و به ویژه کودکان را دچار سوء تغذیه کرده، موضوعی که باعث نگرانی های جدی در این کشور شده است. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
سوء تغذیه تهدید جدی در برابر سلامت مادران و کودکان در کشور. افغانستان یکی از کشورهایی است که با معضل سوء تغذیه روبروست و در صده قابل توجهی از کودکان، زنان باردار و مادران شیرده در کشور از کمبود مواد غذایی ضروری رنج میبرند. از سوی دیگر فقر گسترده، خشکسالی‌های پی در پی، نبود دسترسی به خدمات صحی و تغذیه مناسب و همچنین بحران‌های اقتصادی و انسانی عوامل اصلی ابتلا به این مرض پنداشته می‌شود. به باور برخی از دکتران، از جمله محمد عارف حسنزی، در بسیاری از موارد غذاهای مقوی جای خود را به خوراکهای ارزان و فاقد ارزش غذایی داده و این موضوع سبب می شود موارد سوء تغذیه افزایش یابد.
اگر درآمد روزانه یک فامیل از او مصرفی که باید میکنه کم باشه، اکثرا اطفالشان مصابی چی میشه؟ سوء تغذیه میشه. متاسفانه کشور عزیز ما افغانستان با وجود مشکلات دیگه که مثلا جنگ بوده، خشکسالی ها بوده و عوامل دیگه، اقتصاد ضعیف فامیلا زمینه را برای مساعد کرده که تعداد اطفال ما به سوء تغذیه مبتلا شوند.
در همین حال شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 600 هزار مریض حاد مبتلا به سوء تغذیه در سراسر کشور از سوی این وزارت در همکاری با نهادهای بین المللی تداوی شده و برای مادرانی که مبتلا به این بیماری هن نیز خدمات ارائه شده است و این روند جریان دارد.
میلادی که لپیل سخت روسه پوری پتول هواد که نگدی شپک لکه دی سوی تغذی شدید ناروغانو در مل نتر سر شویده. هم درنگا حقا میندی همچه پا خورزاکی بانی اختری دقوی لپر هم خدمات تر سر شویده، متوسط خورزاکی ناروغان لپر هم خدمات تر سر شویده. البته پا عموم که پا هواد که نسبت رانی تا زموگ سومر جیسیتون اندازه چی داغ اندازه پورتر شویده.
نگرانی از گسترش آمار مبتلا به سوء تغذیه در حالی مطرح می شود که به تازگی سازمان نجات کودکان با نشر گزارشی گفته نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان که معادل 20% جمعیت کودکان است، همکنون در وضعیت بحرانی یا اضطراری کمبود مواد غذایی قرار دارند. این سازمان افزوده دلیل عمده بالا رفتن سطح گرسنگی در کشور کاهش 40% بودجه کمک های غذایی است. گفته گفته شده که کمک‌های جهانی در سال‌های اخیر به افغانستان کاهش یافته و کاهش کمک‌ها سبب خواهد شد تا امراض ساری دیگر نیز شیوع پیدا کند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. فصل برداشت میوه در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله ولایت هرات در حوزه غرب این کشور فرا رسیده، اما نبود شرایط و امکانات مناسب نگهداری و صادرات میوه‌های مازاد باغداران را نگران کرده است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
در حالی که فصل برداشت میوه در هرات آغاز شده، باغداران این ولایت با چالش‌های جدی در زمینه نگهداری و فروش محصولاتشان روبرو هستند. نبود سردخانه‌های معیاری، نبود راهکارهای اصولی برای صادرات و قیمت‌گذاری غیرعادلانه در بازار محلی باعث شده هر ساله هزاران تن میوه ناب و با کیفیت در این ولایت از بین برود. باغداران میگویند محصولات میوه در هرات از نظر کیفیت در سطح منطقه‌ای بی‌نظیر است، اما به دلیل نبود امکانات ابتدایی برای نگهداری این ظرفیت عظیم اقتصادی بی نتیجه می ماند. آنها هشدار می دهند که ادامه این روند انگیزه تولید را از بین می برد و معیشت صدها خانواده را با تهدید جدی مواجه می کند.
صاحب نگهداری ترکیه باب ما بسیار با مشکلات های بسیار مواجه هستیم. از جمله سردخانه ما نداریم، سردخانه زیاده. که ما بار ما امروز مثلا بیای به امروز بر قیمت باشه بعد ما باید بفروشیم، اگه به تاوان هم باشه باید بفروشیم، به فایده هم باشه هر قدر قیمت باشه مگر بفروشیم، چون که دارای سردخانه نیم. اگه ما دارای سردخانه به اینجا باشیم، به فرا باشیم، مثلا برق منظم داشته باشیم، دیغان ما، کارگر ما، خود ما، دکاندار ما از این برمند میشه، مفید میشه.
در همین حال تاجران میوه و تربار نیز تایید میکنند که نبود ساختار مناسب برای نگهداری موجب فساد زود هنگام محصولات میشود و خسارات هنگفتی به زنجیره کشاورزی وارد میسازد. آنان میگویند در کشوری مانند افغانستان که کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد آن است، نادیده گرفتن زیرساخت‌های مانند سردخانه به معنای بی‌توجهی به اقتصاد ملی است.
امیدوارم که انشاءالله سکتور خصوصی دست به دست هم بدن. با حمایت امارت اسلامی افغانستان ما سردخانه‌های معیاری و بین‌المللی داشتیم که در اون نه تنها میوه‌جات به خاطر برودت نگهداریشه، به خاطر بسته‌بندی و پکینگ و عرضه کردن به بازارهای هدف مورد استفاده قرار بگیره.
کارشناسان اقتصادی باور دارند که میوه‌های هرات میتواند جایگاه ویژه‌ای در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد. نزدیکی این ولایت به مرز ایران و ترکمنستان ظرفیت صادرات را دوچندان می‌کند، اما نبود برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های دولتی باعث شده تا این فرصت‌ها از دست برود. در واکنش به این چالش‌ها بشیر احمد احمدی عامل ترویج امور زراعتی در هرات به رادیو دری گفت ایجاد سردخانه‌ها مسئولیت مستقیم وزارت زراعت نیست.
در بحث سردخانه‌ها خب به اصطلاح یک بحث بسیار کلانه. به هرات تقریبا بیش از 15 سردخانه‌ای که ظرفیت از 100 تن تا 500 تا 700 متریک تن هم ظرفیت‌ها موجوده، که چند سردخانه مربوط به دولت و چند سردخانه دیگه همه سکتور خصوصی هست. بحث سردخانه زیادتر اعتماد به سکتور خصوصی میگیره، چون کار وزارت زراعت افغانستان کار دکانداری نیه. بجو اساس نیازمندی هست، خود نیازمندی هست و در کنار نیازمندی یک سری چالش ها و مشکلات های هم داریم.
او از کشاورزان میخواهد تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های معیاری به دنبال راه‌های بدیل برای نگهداری محصولاتشان باشند.
ما تقریبا حدود 1000-1500 کشمشخانه‌های اصلی داریم. اگر انگور به شکل تازه از بازار عرضه میشه، او پروسس میشه، کشمش میشه، کشمش به بازار عرضه میشه. ذخیره‌های صفری پیاز داریم که در وقت رفع حاصل میشه که از اون ذخیره‌ها استفاده کنن. یعنی راه‌های بدیل تقریبا به شکل لوکال و محلی وجود داره. امیدواریم که در آینده هم بشه که سردخانه‌های بیشتر و امکانات بیشتر در ولایت هرات چه سکتور خصوصی در قسمت سرمایه‌گذاری کنه چه از طریق امارت اسلامی افغانستان.
در همین حال محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات از تلاش‌های اداره محلی برای ایجاد مراکز نگهداری میوه و سبزیجات خبر می‌دهد. او میگوید برنامه‌هایی در سطح ولایت روی دست است، اما هنوز خبری از عملی شدن آنها در سطح گسترده نیست.
دغرنګ د اړوند مسؤلین د دوی لپاره دلته داخل هواد کې تر ډیره حد هڅه کوي چې
سهولت همه مسؤلان حکومتي به خاطر رفع این مشکلات همکاری میکنند و به خاطر ایجاد سهولت های بیشتر در بخش ایجاد سردخانه ها با شماری از وزارتخانه ها نیز صحبت های صورت گرفته. پیشنهاد ساخت یک سردخانه معیاری در هرات مورد تایید قرار گرفته که کار آن همچنان ادامه دارد تا کشاورزان بتوانند مسئولیتشان را به خاطر نگهداری بهتر به این سردخانه ها بسپارند. باغداران با تاکید بر ضرورت حمایت مردم از محصولات داخلی خواهان خرید بیشتر میوه‌های تولیدی کشور هستند. آنان میگویند در صورت حمایت مردمی و فراهم شدن زیرساخت‌ها نه تنها کیفیت و کمیت محصولات افزایش خواهد یافت، بلکه هزاران فرصت شغلی جدید نیز ایجاد می‌شود. کشاورزان از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌خواهند در زمینه احداث سردخانه‌ها، بسته‌بندی صنعتی و صادرات میوه وارد عمل شوند.
محصولات ما شما که هست طبیعیه، هم فایده داره، از انرژی خیلی بیتر فایده داره، ارزون هم هست، یک کیلو این دونه مالی به 5 افغانیه. بار وطنی هم طبیعیه، با داخل سردخانه نمیره، با طبیعی فروخته میشه، کیفیت هم طبیعیه، مواد چیزی نداره، اگه استفاده کنم خیلی خوبه.
ما گلخانه رومی هم داریم، گلخانه خیال هم داریم، دیگه توت فرنگی هم داریم. مصرف کشت زراعتی گلخانه ما هر نوع چیزی داریم.
در شرایطی که هرات از قطب‌های میوه در غرب افغانستان محسوب می شود، ایجاد زیرساخت‌های چون سردخانه های معیاری و تسهیل صادرات می تواند گام های موثری در رشد اقتصاد کشاورزی این ولایت باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از حوزه غرب افغانستان. با گرم شدن هوا، کار تولید کنندگان و فروشندگان کولرهای آبی در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله قندوز در شمال شرق افغانستان افزایش یافته است. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از قندوز.
خوشنودی شماری از مالکین شرکت‌های تولیدی از رونق کارشان در کندوز. همزمان با گرم شدن هوا در افغانستان، کار برخی از شرکت‌های تولیدی در بخش ساخت کولر در ولایت کندوز بهبود یافته است و فروشندگان آن روزانه صدها مشتری دارند. کولرهای آبی که هزینه آن اندک است و با کمترین مصرف انرژی برق، حتی با استفاده از نور خورشید می توان از آن کار گرفت. فروشندگان این بخش در کندوز می گویند کولرهای آبی آنان را که ساخت داخلی است می توان با هزینه کم خرید. با گفته این فروشندگان، مقاومت و کارایی این جنس باعث شده است تا مشتریان زیادی را به خود جلب نمایند.
کاروبار کولر فرند از سالهای قبلی که فرند بسیار خوب است. خوب است کولر، نم خدا کاروبار بسیار خوب است ان شاء الله. دیگه ما پس که هوا گرم شه خوب میشه.
ما کولرای سولاری داریم و برقی هم داریم. کولرای سولاری که از 3-4 قسم فعلا آماده است. دیگه یک قسم میزی است، از زلمندی است، یک قسم شیراتی است، یک قسم مزاری است. اینا فعلا نیراتی و مزاری در بازار جنسش هم خوبش است، کیفیتش هم خوبش است، نتیجه هم خوبش است. دیگه مردم برده راضی است بهشان.
شماری از باشندگان کندوز که از کولرهای آبی استفاده کرده اند میگویند از کار و مقاومت آن راضی اند و باید همه برای رشد تولیدات داخلی از جنس ساخت وطن استفاده نمایند.
در اینجا کلار کردن، کلارای چقدر کلارای خوبی است، کلارای شایسته است، به اصطلاح کلارای وظیفه خوب است. ما از این راضی هستیم، کیفیتش خوبه، در کل مردم خوب، کلا کسی برده ما خودمون بودیم، کیفیتش بسیار خوب است، عالی است.
عبدالله یکی دیگر از باشندگان کندوز که به مرکز این شهر غرض خرید کولر آمده است میگوید هوای گرم این ولایت تحمل را از آنان گرفته و اکنون برای مهار حداقل این گرمایش در منزل تصمیم دارد این جنس را امتحان کند.
نظر به هوای گرمی که امسال کندوز داره، آمدیم که یک کولر سولاری بخریم. چون هوا گرم است، از سولار خوب استفاده کرده میشه، انرژی بهتر میتد هوای گرم. به مو خاطر آمدیم که در نبود برق هم میشه ازش استفاده کنیم، به مو خاطر آمدیم که کولر سولاری بخریم.
در همین حال مسئولان محلی در کندوز میگویند کار شرکت های تولیدی در این ولایت بهبود یافته و آنان در تلاش اند تا صنعتکاران داخلی را بیشتر از هر زمان دیگر حمایت نمایند. کندوز در شمال شرق افغانستان جدا از اینکه گرمترین ولایت میباشد، بزرگترین بازار دارالستور مردم در میان 4 ولایت این حوزه به شمار میرود. شهری بزرگ و شلوغی که در آن صدها شرکت تولیدی فعالیت درآمد دارد و اکنون در کنار این همه بازار کولرهای آبی نیز رونق گرفته است و هزاران تن در این بخش مصرف کار اند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش‌های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در 35مین اجلاس مجمع منطقه‌ای راه آهن کشورهای خاورمیانه که پیشتر به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد، محمد اسحاق صاحبزاده معاون وزارت فواید عامه حکومت طالبان هم شرکت کرد و خواستار توسعه همکاری کشورهای منطقه با افغانستان در بخش حمل و نقل ریلی شد. همکارم زهرا سلطانی در گفتگو با تاج محمد تلاش، کارشناس اقتصادی افغانستانی، در ابتدا از وی در مورد تأثیر همکاری های اقتصادی در وضعیت اقتصادی افغانستان پرسیده.
افغانستان آهسته آهسته میره با مو شعاری که شهرهای کشورهای جنوبی آسیا و آسیای مرکزی خواهد بود، به دلیل از اینکه افغانستان نسبت به موقعیت جیوستراتژیک خود بسیار در حال انکشاف خوب است. کشورهای همسایه میخواهد که سیاستهای بزرگ منطقوی گلم اقتصادی کپیتالیزم یا امریکا را از کشورهای آسیا، جنوب آسیا و مرکزی جمع بکنه. به این اساس باید بازیهای منطقوی آیستا آیستا آغاز شود. افغانستان در حالت چهرهای ترانزیت هم است. از یک طرف ظرفیت کالاها وارد افغانستان و کشورهای همسایه خواهد شد، از طرف دیگر نرخها در بازارها برای هر طبقه خرد، متوسط و بلند مساعد خواهد شد نسبت به کیفیت و خدمات و نرخ، و همچنان یک درآمد بسیار کلان به نظام حکومت به خاطر مالیات و تعرفه ها از سوی امارت اسلامی تطبیق خواهد شد، که در کل هم اقتصاد تصدی ما را، هم ظرفیت خریده و هم اقتصاد ملی را نهایتا افزایش میده.
به نظر شما اکنون در افغانستان چه فرصت هایی وجود دارد برای پروژه های اقتصادی و چقدر زمینه فراهم است برای توسعه پروژه های اقتصادی و زیربنای منطقه‌ای به ویژه در بخش راه آهن؟
زمینه های عملی پروژه های ریلی و خطوط اساسی ترانزیتی افغانستان در حال حاضر نسبت به 40 سال گذشته خوب زمینه مساعد شده، به دلیل از اینکه اول ثبات و امنیت است، دوم فساد نیست، سوم بروکراسی و کاغذ پرانی نیست، چهارم سران حکومت هر آن چیزی را که وعده میتن او به او جامع عمل میپوشانه، یعنی وعده هایش با عملشان یکسان است. به این اساس اکثریت کشورهای منطقه زمانی که بازی های اقتصادی امارت از نزدیک دیدن و مشاهده کردن، به نقل قولشان اعتماد کردن و آهسته آهسته میخواهد که روابط خود نزدیک بسازند. از سوی دیگر منابع بشری و جغرافیای افغانستان هم کاملا نسبت به فاکتورهایی که قبلا یاد کردم زمینه مساعد میشه تا افغانستان واقعا به مچارای حقیقی خود مبدل شود.
طی 4 سال گذشته مقامات حکومت طالبان همواره تاکید داشتند که با برقراری سیاست اقتصاد محور با کشورها در پی خودکفایی افغانستان هستند. شما چه فکر میکنید چقدر تانستند در این مسئله موفق باشند؟ در موضوع اشتراک
افغانستان در تجارت و ترانزیت منطقه و سایر موضوعات اقتصادی و تجارتی.
در طول 4 سال امارت اسلامی فکر میکنم در حصه تجارت، هم در سکتور خصوصی، هم در سکتور حکومت و هم در ساختار برنامه های اقتصادی پلان هایی را طرح کردن که در 40 سال گذشته بی‌نظیر بودن. قبلا تمام پلان و برنامه ها بر بنیاد پلان های امریکا، کانادا، آلمان و جرمنی و همسال هم کشورها در افغانستان پیست کاپی میشد که او پالیسی اقتصادی یا در بدن ما کلانتر بود یا خورتر بود، نمیتونستیم که به اهداف خود به او رسیدگی بکنیم. به این اساس فکر میکنیم که امارت بر بنیاد حقیقتها و جغرافیا و حقیقت افغانستان پالیسی را در هر سکتور اقتصادی مطرح میکنه، با مو کشور گفتگو میکنه، با تفاهم نامه میره، تفاهم نامه از جنبه عملی پیدا میکنه، جنبه عملی اقتصاد ما را رونق میده. و باید داشته باشین که یک پالیسی بسیار اساس عملی را آغاز کردن، انجامشان تحرک قوی و استراتژیک اقتصادی را به میان خواهد آورد.
تاج محمد تلاش بود، کارشناس اقتصادی افغانستانی. پیشتر مقامات ارشد پاکستان و تاجیکستان با هم در مورد پروژه برق کاسا 1000 که برق تاجیکستان را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد گفتگو کردند. این پروژه در صورت اجرا برای افغانستان هم منافعی دارد. همکارم سلطانی در گفتگو با دکتر عبدالله هادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغانستانی، در این زمینه در ابتدا ارزیابیش را در این مورد پرسیده و اینکه اجرا شدن این پروژه تا چه حد منافع این کشور را تأمین میکند.
گام مثبت است، چون زمینه اشتغال، زمینه کار، زمینه تجارت و زمینه شرکای صنعتی در مسیر زی آماده میشه و کار شایسته خیلی خوبی است. اما این که پاکستانی ها همیشه یک صحبت هایی رو میکنن و سیاست زیادتر محلاک اقتصاد پایینتر از سیاست میدانن و همیشه کارشون نیست که صحبت ها صورت میگیرن و دوباره در پروژه های زیادی که ما با افغانستان از طریق افغانستان پاکستان داشتیم صحبت ها کلیشه ای صورت گرفته، اما اجرایی نشده و همو سایه های سیاست های منفی تاثیرات زیادی بالای پروژه اقتصادی داشته و ما امیدوار هستیم در به آخر مشکلات که میان آمده بین کشورها خصوصا پاکستان و هندستان مسائل باید نگرش کشور پاکستان عوض شده باشه و اقتصاد میوار باشه و این پروژه های اقتصادی کاسا 1000 اگر واقعا اجرایی شوه و سایه های مسائل سیاسی سرش تاثیرات منفی نداشته باشه، این مسئله باعث خواهد شد که یک اقتصاد شگوفا در منطقه و هم به نفع پاکستان، هم به نفع افغانستان و به نفع تاجیکستان خواهد بود. هر قدر این پروژه با خوبی و زودترین فرصت اجرایی شود و مو اندازه گام مثبت است، چون افغانستان از کمبود انرژی رنگ میبره، یک مقدار انرژی افغانستان و بیشترین مقدار انرژی پاکستان از این پروژه بزرگ کاسا 1000 تامین میشه. بالاخره رونق و داد و ستود تجاری بین سه کشور باعث امنیت و رفاه میشه. او خاطر هر قدر پروژه زودتر اجرایی شود و ما اندازه سودآور است به سه کشور.
شما پیشرفت کار پروژه کاسا 1000 در افغانستان چگونه میبینید؟ چقدر حکومت طالبان برای پیشرفت کار این پروژه زمینه را فراهم ساخته است در افغانستان؟
در داخل افغانستان بحث زیرساختی و زیرساختهای پروژه کاسا 1000 مشخص است. از قدیم الایام مو فیزیبیلیتی استدی یا مطالعات فنی ازی خیلی سال هاست که اجرایی شده بود، امضا شده بود، مطالعات شده بود، همه مسائلش آماده است. اگر واقعا این مسئله به شکل اساسی و به شکل دلسوزانه از طریق کشور پاکستان در حقیقت اجرایی شود و افغانستان هم، هر دو کشور هم، پاکستان هم، تاجیکستان کمک کنند که در خصوص اجرایی شدنش، به نظر من مردم افغانستان در پروژه زیربنایی از قدیم الایام کدام مخالفتی ندارند. هیچ نوع مخالفتی در خصوص پروژه زیربنایی از قدیم الایام تا الان وجود نداشته. این مسئولین بوده که نتوانست پروژه را به شکل اساسی اجرایی بساز از قدیم تا الان. اگر واقعا پروژه ها را یا اجرایی بسازند و پروژه ها را کارش در خصوص اجرا یا در بخش توسعه از کمک بکنند، زمینه سازی واقعا بستر سازیش وجود داره و مردم در جاهایی که قرار دارن کمک میکنن. یک پروژه عمرانی و عامل منفع است، به نفع کل مردم است و به نفع کل کشورهای منطقه است و به نفع صلح و ثبات کشورهای منطقه است.
به نظر شما برای تطبیق پروژه های کلان اقتصادی و زیربنایی منطقه ای که افغانستان هم شامل از او هست، چه چالش هایی در کشور وجود داره تا این پروژه ها تکمیل شود؟
واقعا مسئله است که در افغانستان از هر چیز که فعلا نیاز به پروژه عمرانی است، از هر چیز که فعلا نیاز به پروژه‌ای است که واقعا انرژی افغانستان را تامین بکنه، و این یک گام مثبت و گام ارزشمند است. اما متاسفانه سالهای متمادی نتوانستند دولت مردای پروژه های عمرانی بزرگ اجرایی بسازند. مخالفت یا مشکلی هم در این مسئله وجود نداره، صرف همیشه مخالفت ها به اساس دیدگاه های سیاسی کشورهای منطقه بوده که پروژه نتوانسته پیشرفت داشته باشه. اگر فعلا دیدگاه ها تغییر بکنه، این پروژه به سرسازیش آماده است و هر نوع کمک و دستندکاران دولتی خصوصا در بخش انرژی و برق به خاطر همون نامنیکی و به خاطر رفاه و به خاطر ثبات کشور و به خاطر بقای خود همیشه در این مسئله باید کوشا باشن و کوشا هستن و میخواین این مسئله را استقبال میکنن و حمایت میکنن و علاقمندی های خیلی شدیدی وجود داره. صرف موانع و مشکلاتی که در این پروژه وجود داشته دیدگاه سیاسی بعضی کشورها بوده که نتوانسته پروژه بزرگ اجرایی شه. اما فعلا به نظر من دیدگاه اگر تغییر کرده باشه، خصوصا تغییر کرده در دیدگاه های اقتصاد میور، میتونه که این پروژه اجرایی شه و کمبود خود برق افغانستان هم خیلی حاد است و مشکلات شرکای صنعتی که ما داریم در این مسیر میتونه در خصوص صادرات، تجارت، کار، اشتغال، انرژی بر افغانستان مثل ها به حیات وارث ضرورت مبرم است. هرچه آجل این پروژه اجرایی شد به نفع افغانستان است و هیچ نوع مشکلی ما در افغانستان به خاطر اجرای پروژه ها نمیبینم، به دلیلی که هر دولت، هر دولت مرد و هر کسی که سر سکوی قدرت نباشه او خوش است پروژه اجرا شد تا امو نامنکی و امو ثبات و کشور تضمین شد و مردم خوشحال شد از یک تغییری که در کشور میاد. با او خاطر استقبال خوبی از این پروژه در افغانستان خواهد شد.
عبدالهادی فرهنگ بود، کارشناس اقتصادی افغانستانی. مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان از افزایش بیش از 10% محصول گندم در این ولایت در سال جاری خبر دادند. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید.
در حاصلات گندم در ولایت خوست 12% افزایش به عمل آمده است. مسئولین عامل آن را استفاده دهقین از تخم‌های بذری اصلاح شده گندم و نبود رویدادهای طبیعی می‌خواند. مولوی شیر محمد زبیح رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت خوست میگوید در سال روان در این ولایت در موازی نزدیک به 19000 هکتار زمین گندم کشت گردیده که از آن امکان به دست آوردن بیش از 50000 متریک تن حاصلات گندم وجود دارد که به نسبت سال گذشته 12% افزایش را نشان می‌دهد. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت خوست عامل افزایش حاصلات گندم را استفاده دهقین از تخم‌های بذری اصلاح شده گندم و همچنان نبود رویدادهای طبیعی عنوان کرد.
خوست ولایت کې سکل 18,500 هکتاره مځکه کرل شوې ده په غنمو باندې او امید ده چې اټکل دا ده چې له دې څخه به سږکال 15,590 ټنه غنم حاصلات ورکړي.
د هاخین در ولایت خوست نیز از افزایش حاصلات د گندم راضي هستند، اما میگوید حکومت و مؤسسات کمک رسان باید برای ترویج و میکانیزه کردن کشاورزی در این ولایت همکاری هایشان را با د هاخین بیشتر نماید.
انشاءالله د نورو کلو په نسبت هوساګ ښه ده، حاصل ښه ده. نورو کلو په نسبت سږ ګلۍ تر اوسه نه ده شوی، خدای دې ونه کړي.
مسئولان اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت خوست میگوید سعی مینماید تحصیلات بیشتری را برای بلند بردن ظرفیتهای دهقین، افزایش میزان توزیع تخمهای اصلاح شده بذری و کود کیمیاوی برای دهقین و همچنان حمایت مسلکی و تخصصی از دهقین را فراهم نماید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093 794 71 71 44 برای ما و
همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه همراهی کردین نشرات رادیو دری را. دعوت میکنم همینه که شنونده برنامه سفیران روح الله باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد، از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هر چه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشم. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را میخواییم تقدیم شما خوبان بکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. خدمت شما دوستان عرض بکنم که میدانید اونایی که برنامه های سفیران روح الله را پیگیری میکنن میدانند که این برنامه اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان. در برنامه هایی که تا اینجا تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، دو تن از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را خدمت شما دوستان معرفی کردیم. شهید احسان پارسی مود که در روستای مود بیرجند به دنیا آمده بود، البته در شهر زاهدان بزرگ شده بود و نهایتاً هم از همون شهر زاهدان فعالیت‌های خودش را پیگیری کرد، در نیمروز افغانستان به شهادت رسید و در زاهدان به خاک سپرده شد. اولین شهیدی که معرفی کردیم همین شهید احسان پارسی مود بود. دومین شهید، شهید محمد حسن موهبتی بود از شهرستان زیرکوه، که البته او زمان زیرکوه بخشی از شهرستان یا ولسوالی قائنات بود، یا اواخر تبدیل به ولسوالی یا شهرستان شده، که شهید محمد حسن موهبتی در زیرکوه به دنیا آمده بود و در نهایت هم بعد از یک سیر زندگی بسیار پرفراز و نشیبی که داشت، در مسیر بازگشت از مأموریت در حد فاصله هرات مشهد تصادف کرد و به شهادت رسید. اما سومین شهیدی که میخواییم خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم در برنامه سفیران روح الله، شهید غلام حسین دادی هست، باز هم از زیرکوه قائنات. یک روستایی در او زمان بود به نام شاهرخت که حدود 60 کیلومتر از مرز افغانستان فاصله داره. در تاریخ 20 جوزای سال 1334 غلام حسین دادی در همین روستای شاهرخت به دنیا آمد، کودکی خودش را در همون جا گذراند. برای ادامه تحصیل مجبور شد که بیای بیرجند، البته 2 سال از تحصیل خودش را هم در مشهد گذراند. خب انقلاب شد، فعالیت های انقلابی این شهید هست، انقلاب پیروز میشه، بحث سپاه پاسداران هست و البته حضور در جبهه، حضور در افغانستان و نهایتاً هم شهادت در تاریخ 16/4/1365 هجری خورشیدی در هماکوه افغانستان که همراه با همرزم خودش شهید ابو ترابی به شهادت میرسند. میخواییم که از این برنامه سفیران روح الله، یعنی از این هفته، شهید غلام حسین دادی را خدمت شما دوستان معرفی بکنیم. انشاءالله که خدا با ما توفیق بده که بتونیم معرفی جامعی را از این شهید بزرگوار انجام بدیم. لطفاً با ما همراه باشید. خب در مورد شهید غلام حسین دادی در ارتباط با کودکیش خیلی اطلاعات زیادی در دسترس نداریم، یا حداقل اینطوری بگوییم که تا اینجا من نتونستم خیلی اطلاعات چندانی را در ارتباط با دوران کودکی این شهید بزرگوار کسب بکنم که تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. اما از اون مقطعی که به هر حال این شهید بزرگتر میشه و وارد فضای انقلاب میشه، اطلاعاتی در دست هست. جناب آقای علی محمدی از دوستانی هست که دغدغه شهدا رو داره، خودشان هم به هر حال فعالیت های انقلابی فراوانی داشته و بعد از بازنشستگیشان میره سراغ نوشتن کتاب. چند تا کتاب نوشته، از جمله کتاب ایثارگر تمام عیار، کتابی است که در ارتباط با شهید غلام حسین دادی نوشته شده توسط جناب آقای علی محمدی. با توجه به تحقیقات زیادی که آقای محمدی در ارتباط با شهید دادی انجام داده، با آدم‌های مختلف صحبت کرده از خانواده و دوستان و همرزمان، خب آقای محمدی میتونست که منبع بسیار خوبی باشه برای گفتگو در ارتباط با شهید غلام حسین دادی. نشستیم با آقای محمدی، یک ساعتی صحبت کردیم و در حدی تانستیم که اطلاعاتی رو بگیریم و صدایشان هم ضبط بکنیم. میخواییم که عمدتاً در معرفی شهید غلام حسین دادی صحبتهای جناب آقای علی محمدی را تقدیمتان بکنیم. البته که خب با خانوادهشان هم صحبت کردم، با دخترانشان، با پسرشان، با برادرشان، با بخشی از همرزمانشان هم صحبتهایی را انجام دادیم، اما آقای محمدی خب اطلاعات خیلی بیشتری داشته. من دعوت میکنم که بخش اول صحبت‌های جناب آقای محمدی رو بشنوید در ارتباط با فعالیت‌های قبل از انقلاب شهید غلام حسین دادی.
شهید دادی یک مؤمن انقلابی است. ایشون بر اساس نقل دوستان دوران تحصیلش، ایشون در دوران دبیرستان هم یک مبارز انقلابی بوده و عکس حضرت امام رحمت الله علیه و اعلامیه‌های حضرت امام رو در دبیرستان لای کتب درسی دانش آموزا و همچنین معلمین قرار می‌داده. یعنی به این نحو فعالیت داشته. نکته بعد که خب خیلی قابل توجه است تو بحث سابقه انقلابگریشون، ایشون در زمانی که سرباز بوده، چون قبل از انقلاب ایشون دیپلم که گرفته تقریبا سال 55-56 ایشون سربازی بوده. در دوران سربازی هم ایشون فعالیت‌های انقلابی داشته، از جمله پخش اعلامیه‌های حضرت امام رحمت الله علیه و همچنین تصویر حضرت امام رحمت الله علیه. خب به همین خاطر ایشون لو میره و یه مدتی رو در زمانی که سرباز بوده، اواخر خدمت سربازیش، زندان بوده. این بحث اون روحیات انقلابی ایشون که خب وجود داشته.
خب تا اینجا شهید دادی را اینطوری خدمت شما عزیزان شنونده معرفی کردیم که خب قبل از انقلاب فعالیت‌های مختلفی داشت، از جمله پخش اطلاعیه‌های حضرت امام رحمت الله علیه، پخش نوارهای سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه و همینطور عکس‌هایشان. حتی در زمان سربازی در پادگان هم شهید دادی همین کار را می کرده. خب انقلاب پیروز میشه، انقلاب که پیروز میشه کمیته های مردمی انقلاب تشکیل میشه، به دنبالش بلافاصله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل میشه. شهید دادی از سال 58 که سپاه پاسداران هم تشکیل شده وارد سپاه میشه در بیرجند و فعالیت های انقلابی خودش را در چارچوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام میده. بخش دوم صحبت های جناب آقای محمدی اختصاص داره به همین فعالیت های بعد از انقلاب شهید غلام حسین دادی که خب در حوزه های مختلفی هست، یعنی کارهایی که در داخل بیرجن انجام میشه، مبارزه با منافقین هست، سازماندهی هست، آموزش هست، حضور در جبهه های جنوب هست و البته حضور در افغانستان، بخش های مختلفی که ما در ارتباط با شهید دادی داریم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید، صحبت های جناب آقای علی محمدی رو بشنوید در ارتباط با فعالیت های شهید غلام حسین دادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.